ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه شنبه 30 مرداد 1395 خورشیدی برابر با 20 اوت 2016 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه شما هستیم. در آغاز با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم آزاده یسدی و مشروع خبرها.
مشکرم رضا، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. حسین دهخان وزیر دفاع ایران روز شنبه در یک نشست خبری گفت هواپیماهای روسیه برای سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن به پایگاه نوژه در همدان میروند و این کار به درخواست مسکو انجام شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای دهخان در این زمینه گفته است استفاده هواپیماهای روسی از پایگاه ایران ارتباطی به مجلس ندارد، چون ایران هیچ پایگاهی را در اختیار روسیه قرار نداده است. وزیر دفاع گفته است این اقدام خلاف قانون اساسی نیست و تصمیم به گفته او نظام و شورای عالی امنیت ملی بوده است. 20 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تشکیل جلسه غیرعلنی برای بررسی موضوع استفاده ارتش روسیه از پایگاه نظامی نوژه در همدان شدند. سازمان توسعه تجارت گزارش داده است ایران در 4 ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی صادرات غیر نفتی خود را به اتحادیه اروپا 31% افزایش داده و به رقم 579 میلیون دلار رسانده است. بر اساس این گزارش که در سایت رسمی سازمان توسعه تجارت منتشر شده، واردات ایران از اتحادیه اروپا هم با رشد 25% به 2 میلیارد و 333 میلیون دلار رسیده است. کل صادرات غیر نفتی ایران با احتساب میعانات گازی ایران در 4 ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی 21% رشد داشته، اما واردات ایران کاهش 7% را تجربه کرده است. این گزارش می‌افزاید که حدود 17% از واردات 4 ماهه سال جاری کالاهای مصرفی بوده است. محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم و دبیر کل سابق حزب مشارکت به دادگاه احضار شد. آقای خاتمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با اعلام این خبر گفته است روز شنبه برگه احضاری به او ابلاغ شده و طبق قانون 5 روز برای مراجعه به دادگاه فرصت دارد. محمد رضا خاتمی گفته است دلیل احضارش قید نشده، اما فکر می‌کند احضارش به خاطر فعالیت‌های گذشته باشد. در تصویری که زهرا اشراقی همسر آقای خاتمی در اینستاگرام خود منتشر کرده نوشته شده در صورت حاضر نشدن در دادگاه حکم جلب آقای خاتمی صادر خواهد شد. محمد رضا خاتمی به دلیل سخنرانی در مراسم روز دانشجوی سال گذشته به دادسرا احضار شده بود. او پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به مدت کوتاهی بازداشت شد. معاون وزارت بهداشت از ابتلای بیش از 10 میلیون تن به بیماری فشار خون و مرگ 83 هزار نفر به دلیل ابتلا به این بیماری در کشور خبر داد. علی اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز شنبه در نشست علمی در سبزوار اعلام کرد نیمی از افراد مبتلا به فشار خون از بیماریشان بی‌خبرند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به گفته این مقام مسئول، سرانه مصرف نمک در کشور بین 10 تا 12 گرم است و این میزان باید به 3 تا 5 گرم کاهش یافتد. بیابد. مسئولان میگویند یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت کاهش مصرف نمک به عنوان یکی از عوامل بیماری‌زا مثل فشار خون در کشور است. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران میگوید مسکن مهر برای تهران مشکلات زیست محیطی به وجود آورده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد هادی حیدرزاده به مشکلات زیرساختی مسکن مهر در پایتخت اشاره کرده و گفته شبکه فاضلاب برای عمده مسکن‌های مهر پیش‌بینی نشده و باعث می‌شود آب‌های آلوده به آب‌های زیرزمینی راه پیدا کند. آقای حیدرزاده همچنین گفته مسکن مهر مسیرهای حرکت حیات وحش را از بین برده است. مسکن مهر طرحی بود در دولت محمود احمدی نژاد برای خانه‌دار کردن کسانی که کم درآمد خوانده می‌شوند. بر اساس این طرح که سال 85 آغاز شد، دولت با واگذاری زمین رایگان خانه‌سازی را تشویق می‌کرد، اما مشکلات اقتصادی مدیریت شهری و شهرسازی را به وجود آورده است. علی مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی میگوید دستگاه قضایی با اصل برگزاری کنسرت های موسیقی مخالف نیست، اما دغدغه این بوده است که کنسرت ها سالم و به گفته او بدون مسائل خلاف عفت عمومی و اخلاق برگزار شود. در ماه‌های اخیر شمار زیادی از کنسرت های موسیقی در مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی به خاطر مخالفت امام جمعه مشهد و مقام های قضایی این استان لغو شده است. و صدها هزار نفر روز شنبه در صنعا پایتخت یمن در حمایت از حوثی‌ها تظاهرات کردند. آسوشیتد پرس گزارش داده این تظاهرات در حمایت از تشکیل شورای دولتی مرکب از هواداران رئیس جمهور پیشین یمن و حوثی‌ها برگزار شده است. نمایندگان پارلمان یمن هفته گذشته طرح تشکیل شورای دولتی برای اداره کشور را با اکثریت آرا تصویب کردند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم آزاده اسدی شنیدید و در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه این مجله شبانگاهی. وزیر دفاع ایران میگوید استفاده هواپیماهای روسی از پایگاه‌های هوایی ایران نیاز به مجوز مجلس ندارد. یک گروه تجسسی اینترنتی اعلام کرد که آماده سازی پایگاه هوایی نوژه برای روسیه از یک سال پیش آغاز شده بود. گزارشی خواهید شنید از اختلاف نظرها در مجلس شورای اسلامی بر سر لایحه برنامه ششم توسعه کشور. و گفتگوی ویژه المپیک هم پایان بخش مجله شبانگاهی ما خواهد بود. اما با وجود آنکه 20 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی حضور نظامی روسیه در خاک ایران شدند، وزیر دفاع ایران روز شنبه گفت که این موضوع ارتباطی به مجلس ندارد. جزئیات بیشتر از همکارم شاهین بشیری.
وزیر دفاع ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که هواپیماهای روسیه برای سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن به پایگاه نوژه در همدان می روند و این کار به درخواست مسکو انجام شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین دهقان در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه آیا حضور هواپیماهای روسیه در پایگاه نوژه همدان نیاز به مصوبه مجلس ندارد گفت استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه ایران ارتباطی به مجلس ندارد چون ایران هیچ پایگاهی را در اختیار روسیه قرار نداده است. وی افزود این اقدام خلاف قانون اساسی نیست و تصمیم به گفته او نظام و شورای عالی امنیت ملی بوده است. پیش از این نیز علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در پاسخ به حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو که با استناد به اصل 146 قانون اساسی به این اقدام ایران در صدور مجوز استفاده روسیه از پایگاه هوایی نوژه اعتراض کرده بود چنین پاسخ داد:
اینکه ما با روسیه به عنوان متحدمون در مسائل منطقه مخصوصا سوریه همکاری داریم به معنای نیست که ما پایگاهی به روسیه در نظر نظامی دادیم. اگر کسی توی رسانه‌های رفته تکذیب میشه، ما یه همکاری با روسیه داریم و این رو علنی هم گفتیم.
اما گذشته از مسئله احتمال مخالف قانون اساسی بودن این موضوع، برخی کارشناسان مسئله احتمال نقض شدن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را به میان می‌کشند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، روسیه قبل از پرواز هواپیماهایش از نوژه به سوی سوریه، آمریکا را از مسیر حرکت این هواپیماها در حریم هوایی عراق و مسیری که از نزدیکی هواپیماهای نظامی نیروهای ائتلاف می‌گذشت، مطلع کرد. اما مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، استقرار هواپیماهای نظامی روسیه در پایگاه نوژه را مایه تأسف دانست و گفت این اقدام ممکن است نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت علیه ایران باشد. قطعنامه‌ای که در تیر ماه 1394 در پی گفتگوهای هسته‌ای و رسیدن به برنامه جامعه اقدام مشترک یا همان برجام به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید. پیتر وزمن، محقق ارشد در انستیتوی صلح استکهلم، در گفتگویی که پیش از این با رادیو فردا داشته در تشریح شرایطی که ممکن است منجر به نقض قطعنامه سازمان ملل شود میگوید:
The Russians leave and leave behind certain equipment which is intended to be.
اگر روس‌ها پایگاه را ترک کنند و تجهیزاتی را مثل قطعات یدکی جنگنده‌ها در ایران بگذارند یا به ایرانی‌ها بدهند، به صورت آشکار نقض قطعنامه خواهد بود. همچنین اگر یک تکنسین که روسیه به ایران می‌فرستد تا به جنگنده‌هایش رسیدگی کند، خدماتی را به جنگنده‌های ایرانی هم بدهد، این نیز نقض قطعنامه خواهد بود.
الکساندر گولتس، کارشناس نظامی، در تشریح دلایل استفاده روسیه از پایگاه نظامی ایران برای حمله به مواضع مخالفان بشار اسد در سوریه میگوید نیروی هوایی روسیه به این ترتیب میتواند با صرفه‌جویی در سوخت و زمان پروازهای بیشتری را با سوخت کمتر و در عوض با بمب و مواد انفجاری بیشتر انجام دهد.
زمانی که بمب‌افکن‌های توپولوف 22 M3 از پایگاه مزدوک پرواز می‌کردند، می‌توانستند بین 3 تا 5 تن بمب حمل کنند. با استقرار این بمب‌افکن‌ها در همدان میتوان آنها را با ظرفیت کامل یعنی بیش از 24 تن بمب به مقصد اعزام کرد. روشن است که هدف اصلی نظامیان ما برای توافق با ایران برای استفاده از پایگاه نوژه شدت بخشیدن چند برابری به بمباران سوریه است.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران در نشست خبری روز شنبه ضمن آنکه تأکید کرد تا هر زمان که نیاز باشد روس‌ها از پایگاه همدان استفاده خواهند کرد، در این حال افزود چنانچه شرایط اقتضا کند استفاده روس‌ها از دیگر پایگاه‌های ایران هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. حسین دهقان در مورد سامانه دفاع موشکی S-300 که سالها در مورد تحویل آن به ایران با روسیه مشکلات پیش آمده بود گفت ایران شکایت خود از روسیه را پیگیری نخواهد کرد و در ادامه با اشاره به این موضوع همچنین مسئله خرید سامانه S-400 را منتفی دانست.
سامانه S-300 را کامل تحویل گرفتیم. بخش عمده‌اش منتقل شده، بقیه‌اش هم در حال بازگیری و انتقاله و انشالله در فیفونم ظرف همین ماه یعنی ماه در پیش کلن به ایران منتقل میشه. S-400 را تا کنون از طرف ما مطرح نشده و بنای بر پیگیری هم در شرایط فعلی نداریم.
وزیر دفاع ایران در پاسخ به سؤالی در مورد ابراز نگرانی برخی کشورها از گسترش فعالیت‌های موشکی ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی برای افزایش توان موشکی و دفاعی خود هیچ محدودیتی قائل نیست و به گفته وی هیچ کس نمی‌تواند در این زمینه برای ایران محدودیتی اعمال کند.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از اظهارات روز شنبه وزیر دفاع ایران در ارتباط با استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه‌های هوای ایران. اما در همین رابطه باز هم بشنوید اینکه یک گروه تجسسی میگوید برخلاف آنچه که رسما اعلام شده استفاده روسیه از پایگاه نظامی همدان و یا دست کم آماده سازی برای این استفاده از چند روز پیش نبوده، بلکه از حدود یک سال پیش آغاز شده است، در حالی که خبر استقرار هواپیماهای نظامی روسیه در پایگاه هوایی نوژه در همدان چند روزی است که جنجالی شده. گروه تحقیقاتی اینترنتی اینفورم ناپالم میگوید از پاییز گذشته ماجرای استفاده نیروی هوایی روسیه از این پایگاه را دنبال کرده و نتایج نخستین تحقیقات خود را در این رابطه اوایل آبان ماه گذشته منتشر کرده. همکارم آنا رایسکایا در کیف در این باره با رومان بورکو مؤسس اینفورم ناپالم گفتگو کرده و نخست از او پرسیده چه شواهدی برای استفاده روسیه از پایگاه نوژه همدان از یک سال پیش دارد. رومان بورکو:
ما شک نداریم که این پایگاه از یک سال پیش برای نیروی هوایی روسیه آماده می شد. در پاییز گذشته شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به نقل از منابع اطلاعاتی غربی گزارش داده بود که به مدت دست کم 10 روز هواپیماهای روسی از ایران به سوریه سلاح منتقل می کردند، که این نقض آشکار تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل است. ما پی این گزارش را گرفتیم و در اینترنت شواهدی دیگر پیدا کردیم. از جمله در پاییز گذشته به شنود ارتباط خلبانهای روسی با برج مراقبت دست یافتیم که در میان آنها بخشی بود حاوی ارتباط میان برج مراقبت مزدوک و خلبان هواپیمای نظامی باری ایلوشین 76 که از این پایگاه نظامی در روز 17 سپتامبر به مقصد همدان پرواز کرد. از تحلیل شنودها مشخص است که نیروی هوایی روسیه دست کم از یک سال پیش از پایگاه همدان برای تدارکات عملیات خود در سوریه استفاده می کرده.
شما می گویید شنودهای دال بر استفاده این نیروی هوایی روسیه از پایگاه همدان مربوط به 17 سپتامبر 26 شهریور است، یعنی حتی پیش از تاریخ رسمی آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه. دقیقا در این شنود چه مطلبی بیان شده؟
ما زمانی که می‌خواستیم شواهد خود را در تکمیل منابع اطلاعاتی غربی پیدا کنیم، متوجه شنودی شدیم که در وبلاگ میلاویا در اختیار عموم گذاشته شده. این قطعه صوتی را ذخیره کردیم و همه می‌توانند به آن گوش دهند. به طور خلاصه در این قطعه گفته شده که یک ایلوشین 76 MD 6:30 صبح 17 سپتامبر از پایگاه مزدوک به مقصد همدان در حال حرکت بود و در ساعت 9:20 به مقصد رسید. خلبان همچنین میگوید که در ابتدای پرواز 63 تن سوخت داشت و با رسیدن به همدان 43 تن سوخت باقی مانده و این مقدار با مسافت طی شده حدوداً مطابقت دارد. او همچنین میافزاید که در رأس گروهی متشکل از 5 هواپیما به همدان پرواز کرده.
چرا به نظرتان روسیه تنها با گذشت یک سال اعلام کرد که از پایگاه همدان استفاده می کند؟
ظاهراً شرایط نظامی سیاسی تغییر کرده و روسیه سرانجام تصمیم گرفته علنی از پایگاه همدان برای عملیات خود در سوریه استفاده کند. این اولین بار نیست که روسیه به این سیاست روی می آورد. تدارکات عملیات نظامی روسیه در سوریه از مدت‌ها قبل از اعلام آن آغاز شده بود. یعنی هواپیماها و مهمات منتقل و تمام تدارکات چیده شده بود و روسیه همان روز که از آغاز عملیات خود در سوریه خبر داد، بمباران را آغاز کرد. در همدان هم همین را می‌بینیم. به مدت یک سال این پایگاه برای روسیه آماده سازی می‌شد و زمانی که شرایط فراهم شد، تصمیم گرفتند که میتوان از این پایگاه برای تشدید بمباران سوریه استفاده کرد. همکنون توییتر مملو از تصاویری است که قربانیان این بمباران‌های گسترده را نشان می‌دهد و ما حتما در پی شناسایی و علنی کردن اطلاعات خلبانانی خواهیم بود که از فرمان‌های جنایتکارانه اطاعت می‌کنند.
گفتگوی همکارم آنا رایسکایا بود با رومان بورکو، مؤسس اینفورم ناپالم، یک مؤسسه تجسسی اینترنتی که اعلام کرده از حدود یک سال پیش شواهدی رو در دست داشته که پایگاه هوایی نوجه در حال آماده سازی برای استفاده هواپیماهای روسیه از این پایگاه بوده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
اما برنامه ششم توسعه که قرار بود از اوایل سال 1395 به اجرا گذاشته بشه، بیش از یک ساله که در مجلس زمینگیر شده. در حالیه که این لایحه از سوی دولت حسن روحانی به مجلس نهم داده شده بود و کلیات اون به تصویب رسیده بود. همکارم جواد کوروشی از اختلاف نظرها بر سر لایحه برنامه ششم توسعه ایران گزارش میده.
روز شنبه خبرگزاری تسنیم به نقل از هاجر چنارانی، نماینده نیشابور و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نوشت برنامه ششم توسعه خلاف قانون اساسی است و مشکلات امنیتی دارد. هاجر چنارانی در گفتگوی خود با تسنیم به ماده 30 لایحه برنامه ششم اشاره می کند و می گوید این ماده مأموریت‌های ذاتی نیروهای مسلح را محدود می کند. ادعای این نماینده در حالی مطرح می شود که در ماده 30 لایحه برنامه ششم آمده است که برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. نماینده نیشابور در مجلس اما بدون نام بردن از کشوری میگوید نیروهای مسلح طبق قانون تحت امر فرماندهی کل قوا مأموریت‌های خود را انجام می‌دهند و هیچ جای دنیا اینطور نیست که نظامیان برای انجام مأموریت‌های ذاتی با دستگاه دیپلماسی خودشان هماهنگی به عمل آورند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم آلمان، درباره گفته‌های این نماینده مجلس به رادیو فردا میگوید درست برعکس گفته این نماینده، در تمام دنیا نهادهای نظامی موظفند فعالیت‌های خود را با دیپلماسی کشور خود هماهنگ کنند.
دولت در دو سه سال اخیر سعی کرده بدون رفتن به سمت یک تقابل تمام عیار به تدریج کمی دست و پای سپاه رو جمع بکنه. تا حالا دو تا مصوبه جدی داشته که منجر به کاهش سلطه سپاه در صنایع بالادستی نفت میشه. با تمرکز بر مسئله قاچاق کالا سعی کرده سپاه رو کمی محدود کنه، حداقل حجم قاچاق کالا توسط این نهاد رو کاهش بده. در ماجرای فیش‌های حقوقی دولت از رهبر جمهوری اسلامی مصوبه‌ای گرفت که سپاه رو وادار می‌کنه در زمینه پرداخت حقوق‌هاش تابع تصمیمات کابینه باشه. همین چند وقت پیش از آقای امیر عبداللهیان از وزارت خارجه به کاهش نفوذ و قدرت سپاه قدس در ساختار دیپلماسی کشور تعبیر شد. در زمینه مخابرات کمی سپاه را عقب رانده. قرار هست سال آینده مالیات بیشتری بگیره. در ماجرای بازدید از سایت‌های نظامی در توافق هسته‌ای هم عملاً گام مهمی رو برای نظارت پذیر کردن این نهاد برداشت. ماده 30 لایحه برنامه ششم توسعه هم دقیقاً با همین هدف تدوین شده. با این هدف که حداقل کمی از یکتازی سپاه قدس در منطقه کم کنه و اقدامات نظامی این نهاد در خاورمیانه رو کمی با مصالح ملی کشور منطبق بکنه. طبیعی است این وسط نه تنها فرماندهان ارشد که نزدیکان و منصوبان سپاه هم از این تحرکات دولت نگران میشند و به انواع مختلف به اون واکنش نشون میدن. منتها به قدری برخی از این استدلال‌ها در این زمینه غیر منطقی و حتی غیر قانونی است که بعضن ناگزیر میشن به این جور استدلال‌های خنده‌دار پناه ببرند که در هیچ کجای دنیا نهادهای نظامی کارشون رو با دولت‌ها هماهنگ نمی‌کنند. در صورتی که دقیقاً برعکس هست و اتفاقاً در همه جای دنیا در تمام کشورهای توسعه یافته و جدی نیروهای نظامی اون کشور در خدمت منافع ملی و مطیع تصمیمات نهادهای سیاسی دموکراتیک هستند.
بحث بر سر برنامه ششم توسعه که بیش از یک سال است ادامه دارد، هفته پیش هم در مجلس بار دیگر داغ بود و یکی از نمایندگان مجلس گفت اصولاً این برنامه از سوی مجلس اعلام وصول نشده است که قابل بررسی باشد.
برنامه ششم در کدام یک از جلسات علنی چه توسط رئیس جمهور یا معاونش یا شخص دیگری، حتی حضورشون هم نه، از طرف هیئت رئیس بفرمایید در مجلس دهم در کدوم جلسه اعلام وصول شد؟
و علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده گفت این لایحه تمام مراحل قانونی خود را طی کرده است.
اصل لایحه‌ای که دولت داده بود در مجلس نهم و بعدم در مجلس دهم به عنوان لوایحی که دولت روشون اصرار داده اینجا خوانده شد که به کمیسیون‌ها داده شد. این مطلبی که می‌فرمایید اصلاحیه‌ای بر آن بوده که دولت فرستاد، نه لایحه مجزا. بنابراین این به عنوان اصلاحیه ارسال شد، ما فرستادیم. این لایحه مجزایی نیست و نه اصلش اعلام وصول شده.
عبدالله مصری یک نماینده مجلس هم روز سه‌شنبه 26 مرداد ماه در برنامه شبکه خبر گفت برنامه ارائه شده دولت اصولاً چارچوب قانونی ندارد.
در مورد لایحه برنامه، اولین عرض من این هست که قانون در این ارائه برنامه لحاظ نشده.
در حالی که کاظم دلخوش دیگر نماینده مجلس با رد این نظر گفت باید همین لایحه را بررسی و تصویب کرد.
در شرایط فعلی بحث برجام، بحث مسائل جهانی، بحث به هر حال ظرفیت‌هایی رو که ما میتونیم در دنیا امروز داشته باشیم، ما این چیزی رو که تحت عنوان احکام برنامه آمده و دولت هم ارائه داده و اعتقاد داره که برنامه در داخل این هست، ما این رو رسیدگی بکنیم و الان هم وارد رسیدگی شدیم.
کلیات لایحه برنامه ششم توسعه و اصلاحیه آن هفته گذشته در مجلس به تصویب رسید و به کمیسیون‌های مجلس فرستاده شد که پس از گزارش کمیسیون‌ها برای تصویب به صحنه علنی مجلس برمیگردد.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از اختلاف نظرها بر سر لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس ایران.
المپیک ریو 2016.
بله، در ادامه مسابقات ورزشکاران ایرانی حاضر در المپیک ریو 2016 روز شنبه دو کشتیگیر اوزان 86 و 125 کیلوگرم ایران بر روی تشک رفتن که حاصل اون فینالیست شدن کشتیگیر 125 کیلوگرمی ایران کمیل قاسمی شد. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا همکارم در استودیو با ماست تا مروری به بازی‌های امروز و امشب ورزشکاران ایرانی داشته باشیم. آقای غریب، با کشتی کمیل قاسمی شروع کنیم با توجه به اهمیتش و فینالیست شدنش.
بله، واقعا شاهکار کرد کمیل قاسمی. از آخر شروع کنیم آقای جمالی، که واقعا توی 33 ثانیه تونست این کشتیگیر آمریکایی تراول دلاگنف رو شکست بده. یه شاهکار بود تو این کشتی. بعد از اون شاهکار حسن یزدانی بامداد امروز خیلی خوب کشتی گرفت، اصلا مهلت نداد، یه خاک و چهار تا بارانداز، نمرات خوب. و قبلش که صحبت میکردیم در مجله قبلی، تو یک چهارم حریف گرجستانی شد، توی مبارزه نزدیک برد، اما مثل اینکه شارژ شده بود اومد و این همه کارشناسا حیرت زده شدن از اینکه تو این سنگین وضع اینجوری فن رد و بدل بشه. حالا بدل که نشد، رد شد. ما کمیل قاسمی رو قشنگ به هر حال
با حریف آمریکایی خیلی خوب بود، بله. اینکه خیلی شانس آورد با حریف گرجی که بر صورت به اساس قوانین جدید اون تونست به خاطر کسب امتیاز دو امتیازی فن، بله. دو امتیازی نتیجه رو به نفع خودش
دقیقه 90 هم بود اون، یعنی یه برد ثانیه آخر بود واقعا. اون شانس آورد به قول شما. اما باید تا ساعتی دیگه 2 بامداد فردا به وقت ایران باید با تاها گل از ترکیه به روی تشک بره. اگر آقای جمالی طلا بگیره، اولین طلای سنگین وزن ماست تو المپیک. قبلا علیرضا رضایی تو المپیک 2004 آتن نقره گرفته و خود این کمیل تو المپیک قبلی برنز گرفته بود و واقعا میشه دوباره یک ثبت تاریخی بشه برای یک افتخار تاریخی.
آره، این حریف ترکش هم حریف خیلی گردن کلفتیه.
بله بله. تا اینجا وقتی کسی بیاد، آقای جمالی وقتی بیای فینال کشتی اونم المپیک باشه، هر دو کشتیگیر تمام جسم و جونشون رو میذارن به قول کشتیگیرا که برن و مدال بگیرن.
و در نوع خودش هم بی‌نظیره، با توجه به اینکه در این فینال نه از کوبا خبری هست، نه از روسیه خبری، بله، هست، نه از آمریکا خبری هست.
گردن کلفتای سنگین وزن.
دقیقاً. و نگاهی هم به عملکرد علیرضا کریمی داشته باشیم. در وزن 86 کیلوگرم حیف شد که حذف شد.
واقعاً حیف شد. آمریکایی باخت، به هر حال اون ور کمیل قاسمی تلافی در آورد و آمریکاییام که حریفش بود دستش باخت تو دور بعد و به هر حال نتونست حتی به جدول بازنده ها بره برای برنز. اما کریمی خوب کشتی گرفت، خوب شروع کرد، تونسی رو برد و بعدم با بلغار خوب کشتی گرفت. اما به هر حال این کشتیه و انتظار بیشتر از این هم میره از بچه های ما. اما به هر حال اونجا میدون المپیک، یک قفلت، کوچکترین قفلت، عدم تمرکز باعث میشه که از دست بدیم مبارزه رو.
برای اینکه بحث و کشتی رو بتونیم به پایان ببریم، فردام دو کشتیگیر وزن 65 و 97 ایران به ترتیب میثم نصیری و رضا یزدانی بر روی تشک میرن.
بله، فردا هم پرونده ورزشی ما بسته میشه، هم المپیک. ما میثم نصیری در 65 کیلوگرم طبق وزن‌کشی که شد آقای جمالی ساعتی پیش با بلغارستان باید مبارزه بکنه در مسابقه اولش، و رضا یزدانی در 97. دیگه کدوم از این دوتا هم مدال بگیرم؟ من فکر کنم امشب امیدواریم که کمیل قاسمی هم مدال جنس خوبشو بگیره. رضا یزدانی 97 اولین مبارزش هم باید با ترکیه بره رو تشک. به هر حال آخرین بازی ها هست و آخرین مدال ها و آخرین زحمت ها به خاطر اینکه بهترین جنس مدال رو به دست بیاری.
ظاهرا جدولی که رضا یزدانی توش قرار گرفته جدول خیلی سنگینیه. بیشترین قهرمان ها شانس قهرمانی از قسمتیه که رضا یزدانی توش حضور داره. به صورت المپیک و بعضی وقتا هم یک سری اتفاقات عجیب و غریب میفته، کما اینکه کشتیگیر ژاپنی حسن رحیمی رو
بله
برد در این ناباوری، کشتیگیر گمنامی که به فینال رفت و به رغم شایستگی عملتون هم به نقره رسید، چون کشتیگیر خوبی بود ژاپنی هم
واقعا خیلی.
و بعد از خب یه نگاهی هم به عملکرد سجاد مردانی داشته باشیم، تکواندوکار به اضافه 80 کیلوگرم ایران به یک چهارم نهایی رفته و از ساعت 23:45 دقیقه به وقت تهران بازی بعدیش، بازی دومش رو انجام میده.
بله، سجاد مردانی در به اضافه 80 همونجوری که همه و هر حال اونا که تعقیب میکنن میدونن تونگایی رو برد. هر حریف تونگایی چیزی نداشت برای گفتن در مقابل قهرمان تکواندوی ما. حالا در یک چهارم باید با نماینده بریتانیا آقای ماهاما چو بزنه، به روی شیابچانگ بره. این حریف بریتانیایی رو قبلا این سجاد مردانی ایران شکست داده. 2 سال پیش یکی از صحبت میکرد، یکی از کارشناسا، البته این حریف انگلیسی یکی از امیدهای این وزنه. اما آقای سجاد مردانی هم با توجه به این که دو مرد دیگه تکواندوی ما نتونستند برن رو سکو، به هر حال انگیزه داره که بره تو این مبارزه و بتونه خودش رو سکو ببینه.
به هر صورت انتظار از تیم تکواندو ایران خیلی بیشتر از این
میره.
بله، دست کم یک مدال طلا رو پیش بینی میشد یا نقره رو پیش بینی میشد.
100%.
و امیدوار هستیم که سجاد مردانی بتونه نتایج خوبی رو بگیره. و همین الانم آقای غریب دیدیم که با هم فوتبال رده‌بندی المپیک بین دو تیم هندوراس و نیجریه به پایان رسید با پیروزی نیجریه.
بله 3-0 نیجریه جلو بود آقای جمالی. هندوراسیا توی این 7-8 تا 15 دقیقه آخر دوتا گل زدن. اگه بازی یه 2-3 دقیقه ادامه پیدا میکرد من فکر میکنم هندوراس میتونست بازی رو به تساوی بکشه، ولی به هر حال برنز مردان فوتبال المپیک رو نیجریه گرفت. حدود ساعت 1 بامداد فردا یک شنبه هم به وقت ایران آلمان و برزیل فینال رو میزنن برای خوشرنگترین جنس مدال. آلمان ها تیم فوتبال زنانشون اول شده و خیلی امیدوارن که مردانشون هم طلا بگیرن و به هر حال یه رقابت داغیه با برزیل میزبان و کلی کرکری قبلی و اون هفیک و خلاصه اینا جمع دست به دست هم داده جمع شده که یه بازی داغی رو تماشاگرها ببینن.